سوم این هستش که افکار عمومی رژیم صهیونیستی رو به شدت تحت تاثیر قرار بده و یک جنگ روانی ایجاد بکنه برای دست خوش تغییر کردن اذهان صهیونیست ها و محاسبات اونها رو تا حد زیادی دچار دگرگونی کنه و امنیت روانی اونها رو کاهش بده، که قطعا اثرات اون در سیاست و ارتش رژیم صهیونیستی بسیار مشهود خواهد بود.
خیلی متشکرم. اگر نکته‌ای برای جمع‌بندی باقی مونده بفرمایید جناب تقوی‌نیا.
خواهش میکنم، نکته خاصی نیست، فقط من این نکته رو باید عرض کنم که حزب الله لبنان یک گروه کوچک هست، اما با قابلیت‌هایی که کسب کرده توانسته به یک عامل بسیار مهم و راهبردی در معادلات منطقه غرب آسیا تبدیل بشه. ما شاهد هستیم در نبردهای سوریه و عراق حزب الله به عنوان نیروی مستشاری و فرماندهی و نیروی میدانی وارد میشه، تأثیر گذاری میکنه در لبنان، باعث شد که رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان فرار بکنه و با این رژیم مقابله جدی میکنه، گروه های مقاومت فلسطینی رو پشتیبانی میکنه و باعث شده که به یک عامل بسیار مهم و تأثیر گذار در معادلات منطقه‌ای لبنان تبدیل بشه و لبنان کوچک از لحاظ جغرافیا رو به لبنان بزرگ و قدرتمند تبدیل کرده، که به اعتقاد من یک تجربه بسیار مهم و یک الگوی مهم برای گروه های مقاومت در سراسر دنیا.
خیلی متشکرم جناب آقای تقوی‌نیا، کارشناس مسائل بین‌الملل. با جناب علی خداحافظی.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که در سوال نظرسنجی ما مشارکت فرمودید. اجازه بدید که چند مورد از مشارکت‌های شما و پیام‌هایی که برامون ارسال کردید رو تقدیم حضورتون بکنم. 0935 4 رقم پایانی 8826 نوشتند که تعرفه پزشکان تعدیل شود. صفر 935-26-26 4 رقم پایانی برامون نوشتن قیمت دارو رو کنترل کنید. صفر 939 4 رقم پایانی 54-55 نوشتند که کارگر فضای سبزم، مستأجرم و از وزیر بهداشت عینکی میخوام. آقا ما به شما خدا قوت میگیم، انشاءالله که وزیر بهداشت هم صدای شما رو میشنوند، یه قدری هم این قیمت رو کاهش پیدا بکنه که همه بتونن تهیه بکنن قیمت. سوال نظرسنجی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند بکنم. ما در هفته دولت هستیم و در این هفته از شما میخواییم هر روز یک پیام و یک خواسته خودتون رو از وزرای دولت برای ما بفرستید که ما در برنامه اعلام و به دولت عملیاتمون رو اعلام بکنیم. امروز بفرمایید که چه پیام و چه خواسته ای از وزیر بهداشت دارید. 301035 شماره پیامک ما هستش که میتونید از اون طریق با ما در ارتباط باشید. همطور که از ابتدای برنامه خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردم، ما یک ویژه هفته دولت هم داریم. با توجه به اینکه در هفته دولت هستیم، امروز می‌خوایم بریم به سراغ دستاوردهای جدیدی که در حوزه نظام دامپزشکی به اونها دست پیدا کردیم. جناب آقای زارعی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی، سلام بر شما.
سلامت کردم، وقت عالی بخیر خدمت شما هستم.
سلامت باشید، وقت شما هم بخیر باشه. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب زارعی، چه خبر ویژه‌ای در هفته دولت در خصوص آخرین دستاوردهای نظام دامپزشکی برای ما و شنوندگان فرهیختمون در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها دارید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، ابتدا عرض سلام و ادب و تحیات دارم اثر سرکارالی به همه شنوندگان گرامی. جداره گرامی بداریم یاد و خاطره همه شهدای دولت رو، همچنین تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله حسین رو در آستانه اربعین حسینی هم هستیم. انشالله که همه مورد توجه اهل بیت گرام آقا ابا عبدالله قرار بگیریم. خب خواهش میکنم، در حوزه سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، همونطور که مستحق دارید، این سازمان 45,000 عضو دامپزشک و پیرادامپزشکان عزیز ما در این سازمان عضو هستن. متولی بخش خصوصی حوزه دامپزشکی کشور هستن و خب مباحث مختلفی از اختیارات حاکمیتی نظام سازمان ترخیص شده، از جمله صدور و ارائه پروانه های بهداشتی اماکن دامی کشور که بر عهده این سازمان هست، که اگه من یه آماری هم خدمتون عرض بکنم خالی از لطف نباشه، در سال 1401 و سه ماهی ابتدای 1402 خب ما در حوزه اماکن دامی صنعتی و نیمه صنعتی کشور در حوزه پروانه‌های بهداشتی این اماکن، چون ما متولی بهداشتی این حوزه ها هستیم، در حوزه دام 17143 پروانه صادر شد، در حوزه طیور 18900 پروانه بهداشتی و در حوزه آبزیان 4541 پروانه. همچنین در خصوص دامداری های روستایی، گواهی بهداشتی دامداری روستایی 26806 پروانه، همچنین 121 پروانه بهداشتی میادین دام جدید و 137 مرکز جمع‌آوری شیر جدید صادر شد که خوشبختانه و به لطف خداوند متعال نسبت به مدت مشابه قبلش در 1400 ما رشد حدود بیش از 48% رو در این حوزه داریم.
بله.
خب این نشون از دو موضوع هست، یکی این که خب در دولت الحمدلله انقلابی و دولت جناب دکتر رئیسی که همه رفع انحصارها و رفع صدور مجوزها و بالاخره مسائلی که ممکنه اختلال هایی در مجوزها ایجاد بشه خب جمع‌آوری شده و به سمتی داره حرکت میکنه که ما مانع و اختلالی برای صدور مجوزهای جدید نداشته باشیم. خب خیلی از انحصارها برداشته شد و اون مواردی که از لحاظ بهداشتی خط قرمزی نداشت و آسیبی نمی‌زد، خب مجوزها صادر شد و تمدید شد. و نشانه دوم اینه که چون ما خیلی از این مجوزها تمدید و ارتقای ظرفیت هست، مثلا یک مقداری بالفرض با ظرفیت مثلا 100,000 قطعه کار میکرده، درخواست کرده تبدیل کرده به 200,000 قطعه، که خب این در خیلی از موارد هم برای ما بسیار قابل اهمیتی که نشان از یک افزایش تولید در حوزه های دام و طیور کشور هست که انشاءالله در این چند ماه آینده خودشونشون خواهد
داشت. انشاءالله. جناب زارعی، شما از صدور مجوزها فرمودید، یک حوزه وظیفه شما هم در حوزه نظارتی هستش، بفرمایید که در این حوزه چه کارها و اقداماتی انجام دادید و میدهید؟
در حوزه نظارتی ببینید، ما دو سازمان در حوزه دامپزشکی خوب هست، یک سازمان دامپزشکی کشور هست که زیر مجموعه وزارت جهاد هست، وزارت کشاورزی، که ناظرین اون سازمان من از همینجا به همکاران عزیزم هم سلام عرض می‌کنم. در اون سازمان در حوزه بهداشتی خب با قدرت و با جدیت مشغول هستند. در سازمان نظام دامپزشکی هم بچه های ما در حوزه ناظرین بهداشتی و فنی و مسئولین فنی بهداشتی در تمام کارخانه ها، فرآورده های دامی، کارخانه های فرآوری ها، پرورش ها، پرورش های اماکن دامی حضور دارن و خط قرمز ما سلامت مردم، بهداشت مردم، و در این خصوص هم خب هیچ مماشاتی نداریم و با هر گونه اختلال اگه در این حوزه ما ببینیم خب قطعا برخورد میکنیم و به طور 24 ساعته همکار من در این حوزه مشغول فعالیت هست.
آقای زارعی، ما نزدیک هستیم به اربعین حسینی و بله. شما یک طرح نظارتی ویژه دارید برای اربعین حسینی اگر اشتباه نکنم، در خصوص این طرح هم توضیح بفرمایید.
اون طرح مرز سازمان دامپزشکی کشور هست. عرض کردم ما دو سازمان دوباره هستیم که اون طرحهای ملی که طرحهای ویژه اربعین، طرحهای نوروز، طرحهای ضربتی هست رو سازمان محترم با یک سازمان حاکمیتی اجرا میکنه و خب بخش خصوصی دامپزشکی کشور که در حوزه اماکن مختلف دامی هست، خب بچه های بخش خصوصی دامپزشکی مشغول هستن که اونها هم در این راستا فعالیت خودشون رو دارن ادامه میدن.
خیلی متشکرم. و نکته جنبندی و پایانی اگر که باقی مانده در خصوص فعالیت هایی که شما دارید انجام میدید در سازمان نظام دامپزشکی، شنونده هستید.
سلامت باشین. خیلی متشکرم از تماسی که شما داشتید. باز هم از ادب دارم خدمت همه شنوندگان گرامی و باز هم این ایام رو، ایام دولت رو، خدمت همه همکارانم تبریک و تهنیت عرض میکنم و فقط یک خواهشی دارم از همه مردم شریف ما در آستانه اربعین و در آستانه فرحال ایامی هستیم که قربانی ها زیاد اتفاق میفته و حال هم به نیازمندان خب کار پسندیده هست اتفاق میفته. من تو خواهش من اینه که حتما این کشتارها و این قربانی ها در مراکز میادین دارای مجوز سازمان دامپزشکی حتما اتفاق بیفته. از کشتارهای
مرکزن آقای زارعی و فهرستشون رو کجا میتونن شنوندگان ما مشاهده کنن؟
در سایت سازمان دامپزشکی، در سایت سازمان دامپزشکی اینها هست، در پورتال سازمان دامپزشکی میادین مجاز کاملا مشخص هستن، کشتارگاه کاملا مشخص هستن. در حال این کشتارهای کنار خیابونی، کشتارهایی که در منازل انجام میشه، اینها خدای نکرده اگر مشکلی ایجاد کنه هموطن ما دچار آسیب میشن. خب مصدر یک نمونه خیلی حالا همه عزیزان تقریبا آشنا هستن، به عنوان مثال تب کرمه کنگو. خب چندین نفر تا حالا مبتلا شدن، متاسفانه چند نفر هم جان خودشون از دست دادن. من خواهشی که دارم حتما این قربانی ها در مراکز مجاز تحت نظر دامپزشکان انجام بشه که خدای نکرده برای مردم ایجاد زحمت و آسیب اتفاق نیفته. با تماس متشکرم.
سلامت باشید.
ان شاء الله که موفق و معید.
متشکرم. ما هم از شما متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید. جناب آقای زارعی، با شما خداحافظی می‌کنیم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون باشه. شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. یک بار دیگه خدمتون سوال نظرسنجی امروز رو تقدیم میکنم. در هفته دولت از شما میخوایم هر روز یک پیام و یک خواسته خودتون رو از وزرای دولت برای ما بفرستید که ما هم در برنامه اونها رو اعلام بکنیم و هم به دولت. امروز برای ما بگید و بنویسید که چه پیام و چه خواسته ای از وزیر بهداشت دارید. 30,000-35 سامانه پیامکی ما هستش که از این طریق شما میتونید سوالات خودتون و پیام خودتون رو از وزیر بهداشت برای ما ارسال بفرمایید. علاوه بر اون هم میتونید در پیام رسان بله هم به سوال نظرسنجی امروز ما پاسخ بدید. @radiogoftego. چهار رقم پایانی 35-38 برای ما نوشتن حذف رابطه پولی پزشک و بیمار. صفر 938-0226 برای ما نوشتن زیرمیزی ها رو حذف کنید. مگه هنوز زیرمیزی هست؟ 0917-25-30 بگید که بعضی از داروها در داروخانه ها پیدا نمیشه، مثل آنتیبیوتیک ها، برای این چی کار کنیم؟ صفر 915 رقم پایانی 0151 برامون نوشتن که داروی بیماران سرطانی خیلی گرونه، برای بیمه‌اش یه فکری بکنید. صفر 919-64-80 برامون نوشتن که داروی بیماران MSC در همه داروخانه ها پیدا نمیشه، چرا؟ صفر 938 4 رقم پایانی 6666 برامون نوشتن که چرا بعضی از پزشکا هنوز نسخه دستی می نویسن؟ به خود داروخانه ها قبول نمی کنن. سامانه پیامکی ما 30,010,35 هستش. ما در خدمتون هستیم با برنامه رویداد از شبکه گفتگو صدای اندیشه ها.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. فاز 11 پارس جنوبی که تنها مرحله توسعه نیافته میدان مشترک پارس جنوبی بودش، با حضور آقای رئیس جمهور امروز به بهره برداری رسیده. بریم به سراغ جناب آقای محمدی زاده، استاندار محترم بوشهر. آقای محمدی زاده سلام بر شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سرکار خانم آجیپور و همکارانت و همینطور شنوندگان عزیز در سراسر میهن اسلامی و انقلابیمون عرض سلام دارم. در خدمت شما هستم برای که سوالاتتون پاسخ بدم.
خواهش میکنم جناب محمدی زاده، خدا قوت بفرمایید. از ظرفیت‌های تولیدی که در فاز 11 پارس جنوبی ایجاد شد با بهره برداری که امروز صورت گرفت.
خب استحضار دارید که میدان مشترک گازی پارس جنوبی که بین ما و کشور همسایه و برادر قطر مشترک هست، دارای 24 فاز و در 24 فاز دستبندی و سازماندهی شده. همه فازهای این میدان مشترک در بخش متعلق به ما توسعه پیدا کرده بود و الان سالهاست بعضا در مدار تولید و برابرداری هستند و استدلال دارید که ما در اسفند گذشته فاز 14 هم رو با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران افتتاح کردیم. تنها فاز باقی مانده پارس جنوبی فاز 11 بوده. خب این فاز یکم پیرامونش باید توضیح بدم خدمت مردم عزیزمون. اول این فاز نزدیکترین فاز به در واقع خط مرزی بین ما و کشور همسایه هست و به دلیل این که گاز در 4 لایه زمین در این فاز وجود داره، مهمترین فاز پارس جنوبی بوده.
بله.
روند توسعه این فاز تقریبا حدود 20 سال پیش متاسفانه شروع شده بود و اول یک شرکت‌های چینی CNPC از شرکت چین اومد اینجا و مدتی کار کرد، بعد انصراف داد و رفت تا اینکه موضوع مواجه شد با برجام و اینکه توافقات اولیه که رو برجام صورت گرفت. وقتی برجام هماهنگی شد و توافق شد، شرکت توتال فرانسوی اومد و وارد میدان شد.
بله.
و بنا شد که سهامدار این کار، این میدان، شرکت توتال و شرکت چینی و یک شرکت از شرکت ملی‌نفت، شرکت پتروپارس باشن. خیلی طول نکشید با خروج ترامپ از برجام و رفتن توتال از میدان، عملا این فاز رها شد و خب مسئولین وقت وزارت نفت تصمیم گرفتن که دیگه ادامه کارو به خارجیان ندن و واگذار کنن به شرکت ایرانی پتروپارس. و شرکت ایرانی پتروپارس مسئول توسعه فاز 11 شد و کار خودش رو شروع کرد. خب تعداد زیادی در این منطقه باید چاه حفاری میشد، دکل‌های مورد نیاز باید به منطقه می اومد. از شبت حضور شما سکوهایی که گاز فراوری میکنه باید ساخته میشد و یک عملیات گسترده فنی و عمرانی باید صورت میگرفت تا فاز آماده بره برداری میکرد. بالاخره با تمرکز دولت 13 و دستوراتی که آیت الله دکتر رئیسی مرتب میدادن و پیگیری میکردن و از وزیر محترم نفت و شرکت ملی نفت میخواستن، کار با سرعت گرفت و طی 2 گذشته پیشرفت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد و نتیجه این شد که امروز بخش اول فاز 11 آماده بره برداری شد.
هلی.
و کاملا این فاز اونی که آماده بره برداری شده و انشاءالله بعد از این بخشای دیگه شم به مدار تولید میاد، کاملا ایرانی، طراحی ایرانی، همه تجهیزات و تأسیسات و همه امکانات فنی توسط در واقع سایت‌های ساحلی و فراساحلی ایزو ایکو صدرا و در خرمشهر ساخته شده. تمام عملیات نصب توسط متخصصین ایرانی و مهندسین ایرانی انجام شده. در واقع یک فاز کاملا ایرانی و جز افتخارات ایرانی است و ما امروز مفتخر بودیم که در حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران فاز رو در واقع افتتاح کردیم. آقای رئیس جمهور تاکید داشتن که حتما باید برن روی سکو.
بله.
خب همطوری که احتمالا استحضار دارید، این میدان و این فاز فاصلش تا ساحل منطقه اصلویه که در واقع شهرستان جنوبی ما در استان بوشهره حدود 120 کیلومتر باید ما توی عمق دریا می رفتیم. نقطه نظرات مختلفی بود. نهایتا آقای رئیس جمهور تصمیمشون بر این بود که حتما من باید برم و از روی سکو به متخصصین و مهندسین و پیمانکاران و مشاورین ازشون تشکر کنم و ما به همین دلیل امروز صبح بعد از اینکه هواپیمای ایشون در فرودگاه اصلویه به زمین نشست، با 2 بالگرد رفتیم و روی سکو پیاده شدیم و ایشون از نزدیک سکو رو بازدید کرد و با مهندسین صحبت کرد و ازشون تشکر کرد.
خیلی همالی.
و برگشتیم به فرودگاه اصلویه.
خیلی متشکرم جناب آقای محمدی زاده، استاندار محترم بوشهر. با جناب علی خداحافظی می‌کنم.
حالا من یه بخش دیگه هم اینجا اضافه کنم، چون آقای رئیس جمهور نظرش این بود که وقتی میان برای انجام یه پروژه بزرگ ملی اینجوری حتما باید مردم منطقه را هم ببینن و به همین دلیل یه دیدار مردمی اینجا در یک سالن ورزشی 3000 نفره تنظیم شد. مردم از شهرستان اصلویه، کنگان، جم و دیر زحمت کشیدن در این اجتماع شرکت کردن و یه جلسه خیلی با شکوه و خیلی معنوی بود و ایشون توی این جلسه صحبت کرد و تأکید کرد بر انجام خدمات به مردم در کنار توسعه صنعت نفت و گاز پتروشیمی در منطقه. خدمت به مردم موضوع مهمی بود که ایشون مورد تاکیدش قرار داد.
خیلی متشکرم جناب آقای محمد زاده، خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید، خدا حافظتون.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. بریم به سراغ موضوع بعدیمون، ویژه هفته دولت و دستاوردهای سازمان ثبت احوال. جناب آقای کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای کارگر سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ما آخرین خبرهای ویژه رو از حوزه فعالیتی جناب عالی که ثبت احوال هستش میشنویم.
بله، ما در هفته دولت، من ابتدای خبر رو بدم که در هفته دولت انشاءالله رونمایی میکنیم از گواهی‌های ولادت و فوت الکترونیک. ما منتظریم که گواهی های ولادت و فوت هر دو الان به صورت فیزیک و با سند لازم چاپ میشه. ما هماهنگی با وزارت بهداشت درمان کردیم و این اقدام رخ داده که هم سندهای اونا الکترونیک کنیم، هم گواهی های صادره رو به صورت الکترونیک انجام بدیم که مردم عزیزمون در هر دو مورد دیگه مراجعات حضوری به سازمان ثبت احوال نداشته باشن و بتونن خدماتشون رو به صورت غیر حضوری دریافت کنن. در صورت در مورد سند ولادت رو هم یکی از برنامه‌های دیگه‌مون اینه که در ادامه این مسیر انشالله شناسنامه فرزند متولد شده رو به صورت غیر حضوری به درب منزل پدر و مادر ارسال بکنیم.
این چقدر از سفرهای درون شهری رو کاهش خواهد داد؟
ببینید، ما سالانه قریب به 1,500,000 گواهی در حوزه ولادت و فوت صادر می‌کنیم.
بله،
این حساب بفرمایید دیگه، هر گواهی چند رفت آمد به بیمارستان و سازمان ثبت احوال و در صورت نیاز جاهای دیگه.
تمام این مسیری که الان شما دارید اشاره می‌فرمایید به صورت برخط خواهد
به صورت برخط خواهد بود. یعنی دیگه ما حتی نیازی به حضور متولیان این امر هم نخواهیم داشت و به صورت برخط انجام خواهد شد. و در این حال اتفاق دیگه‌ای که می‌افته، این گواهی‌ها رو هم در صدد این هستیم که از طریق درگاه سهیم خودمون در اختیار صاحبان امر قرار بدیم که هر موقع خواستن استفاده کنن بتونن به راحتی از اون استفاده کنن.
در چه بازه زمانی اتفاق میفته؟ یعنی فردی که مراجعه میکنه برای اینکه بتونه که گواهی فوت خدا نکرده یکی از اعضا و نزدیکان خانوادهش رو بگیره، چقدر زمانش زمان بر هست
دیگه،
براش؟
دیگه اینو من اطلاق کنم، مراجعه نمیکنن، درخواست میکنن به صورت غیر حضوری.
خب
این در همون لحظه‌ای که به سازمان ثبت احوال ارسال میشه کمتر از 24 ساعت این اتفاق خواهد افتاد.
و برای خوشبختانه صدور شناسنامه برای فرزند متولد شده چقدر زمان میبره تا وقتی که شما ارسال بفرمایید؟
بله، ببینید، در مورد فرزند متولد هر موقعی که گواهی ولادت به صورت الکترونیک به سازمان ثبت احوال ارسال بشه، ما اون رو هم کمتر از 24 ساعت شناسنامه فرد رو، یعنی اون فرزند متولد شده رو صادر میکنیم و انشالله برای پدر و مادر بزرگوار اون فرزند ارسال میکنیم. البته این نکته رو عرض بکنم،
زمانی که به دستشون میرسه، چون آقای کارگر بالاخره برای هر پدر مادر خیلی جذابه که میرن دنبال این که بخوام برای فرزندشون شناسنامه بگیرن. یکی از بخشای خیلی جذاب زندگی اصولا پدرها انجامش میدن، خیلی هم برشون جذابه که این کار انجام بدن. چقدر زمان میبره تا وقتی که این شناسنامه به دست خانواده میرسه؟
من عرض کردم مرحله اولی که ما انجام میدیم گواهی رو الکترونیک میکنیم.
بله،
وقتی گواهی الکترونیک شه، برای دریافت شناسنامه پدر فرزند مراجعه میکنه. در گام بعدی که انشاءالله سعی میکنیم ظرف مثلا 3-4 ماه آینده بشه، شناسنامه رو هم به صورت غیر حضوری ارسال میکنیم که لازمه اینم این هست که ما این امکان بدیم که پدر و مادر نام فرزند رو به صورت غیر حضوری اعلام بکنن و ما شناسنامه رو صادر کنیم. انشاءالله با شرکت پست هماهنگ کردیم در کمترین زمان ممکن با براشون ارسال میشه
و میمونه یه بخشی حالا بالاخره اون دسته محدودی از هموطنان ما که حالا یا به فضای اینترنتی